راجع به علم، تاریخ علم و نوع نگاه به علم چند تا نکته، چند خبر به شما بدم. نکته اول این که زیاد شنیدین و نسل قبل از شما هم همینطور در این 100 سال اخیر به خصوص که علم و تمدن و علوم جدید، فرهنگ کتبی، فرهنگ مکتوب، کتاب، کتابخانه، کتاب نویسی، اینا نقش بسیار مهم می داشتن در آغاز دوران جدید علم یا علم جدید. بله این خبر درسته و صنعت چاپ نقش فوق‌العاده مهمی داشته در تحول جهشی در حوزه علم. منتها اون بخش خبر دروغ، اون خبر دروغ، بخش دروغ این خبر اینه که به شما و ما و نسل قبل 100 سال اخیر مدام تو گوش ما خوندن که جهان اسلام، شرقی ها، ایرانی ها به طور خاص نقشی نداشتن در پیدایش علوم جدید و نشر علم، فرهنگ مکتوب و این جهش علمی و تمدنی. ممکنه بگید حالا این دروغ چه نقشی داره، چه تأثیری داره؟ تأثیرش اینه که شما، تاریخ شما، ملت شما هیچ کاره بودن، اختراعات بزرگ، تحولات بزرگ به دست شماها و جامعه و تاریخ شما، فرهنگ شما اتفاق افتاده. شما وقتی یک نگاهی دارید به خودتون و وقتی ادعا میکنن مثلا صنعت کاغذ، صنعت چاپ، کتابخانه های بزرگ و جدید در رشته های مختلف علمی قرن 17، 18 و به خصوص قرن 19 و در چند تا 4-5 تا کشور اروپایی اتفاق افتاده که اینم خبر دروغ بعدی، اون وقت مدام نسل های جدیدی مثل شما باید همطور بی خودی احساس حقارت کنن، احساس عقب ماندگی، وابستگی و اینکه ما مدیونیم، ما بدهکاریم، اونا طلبکارن، و یک حس غرور کاذب و دروغی هم در اونا، در این نسل‌های پی در پی تو این 150 سال اخیر به وجود آوردن که همینطوری بی خودی احساس غرور کاذب کنن. اینجا یأس کاذب، اونا غرور کاذب، یعنی کاری که نکردنام اونا نوشته بشه. از اون طرف کارهای کرده تاریخ و جامعه شما، امت اسلامی و جامعه ایرانی مسلمان به نام دیگران نوشته شد و انگاری ما هیچ کاره بود. من فقط یک سند تاریخی برای شما میگم، دقت کنید، رو خواهش میکنم. تو همه علوم داره، یعنی در فیزیک، شیمی، مهندسی، معماری، فضاشناسی و نجوم، ستاره شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، زمین شناسی، اقیانوس شناسی، اقیانوس نوردی، همه این رشته های علمی و عملی بین 700-800 سال، 600 سال تا 1000 سال قبل از اروپا در ایران اسلامی، اغلب در ایران بزرگ اسلامی اینا تولید شده، اختراع شده، کشف شده. من فقط یک نمونهشو عرض میکنم. امروز تو تاریخ مینویسن کاغذ که مهمترین تحول بود برای انتقال مفاهیم علمی، یک انقلاب در آموزش پرورش، یک انقلاب در ایجاد فرهنگ مکتوب، چون تا قبل از او بیشتر فرهنگ شفاهی بود در تمام دنیا. وقتی کاغذ آمد و بعد صنعت چاپ، اول چاپ دستی بعد چاپ ماشینی، یک انقلاب بزرگ، تحول بزرگ بود دیگه در انتقال علم و فرهنگ، در گسترشش، در حفظش، او یک انقلاب بزرگ بود. انقلاب دومم که تو همین دوره‌های اخیر ایجاد شد اینترنت بود. اینا دو انقلاب بزرگ بوده در عرصه فرهنگ و گسترش و انقلاب‌های علمی. مورخین علم در غرب میگن که پدران واقعی تکنولوژی کامپیوتر ریاضیدانان ایرانی بودند. خیلی خوب، کسانی بودند که علم جبر و مثلثات رو اختراع کردند، امثال خوارزمی، ریاضیدان بزرگ مسلمان ایرانی، امثال خیام، متفکر بزرگ الهی مسلمان ایرانی، هر دوشون جزء خراسان بزرگ اون موقع. و دیگران و دیگران، ده ها ریاضیدان و نابغه ریاضیدان، نابغه فیزیکدان، دانشمندان جبر و مثلثات، هندسه مسطح، هندسه کروی، اینا همه پدران علم در تمام جهان بودن. خب امروز میگن که اگر جبر و لوگاریتم و ریاضیات و اینا نبود، چیزی به نام کامپیوتر اصلا به وجود نمی آمد. و این علوم اساسا توسط ریاضیدانان مسلمان ایرانی اختراع شد. همینطور میگن پدران فیزیک جدید و مکانیک جدید دانشمندان مسلمان باز ایرانی امثال جناب ابن هیثم بودن. ابن هیثم اهل بصره بود، شیعی بود. ابن هیثم کسی است که این چیزایی که به گالیله و نیوتن و کوپرنیک نسبت میدن، همه اینا رو اونها از آثار امثال ابن هیثم آموختند. این قوانینی که به شما میگن، قوانین نیوتن، قوانین حرکت، قانون اول، قانون دوم، قانون سوم، تمام این قوانین 700 سال قبل از نیوتن، 600 سال قبل از نیوتن در آثار این عباراتش هست، همین الان هست در آثار ابن سینا، در آثار ابوالبرکات بغدادی، در آثار فخر رازی، در آثار اینها هست. و اینا همشون فخر رازی، ابن سینا، اینا همه دانشمندان بزرگ مسلمان ایرانی. فیزیک جدید، ریاضیات جدید، جبر و مثلثات، همه اینها 80-90% سنگ بنای اصلیش در حوزه های علمی، یعنی دانشگاه های قدیم اسلامی در ایران بنیان گذاری شده. تا اینجا متوجه شدین چی گفتم؟ بله؟ تا اینجا کسی سوال یا اشکالی داره؟ اینه که تا اینجا گفتم شما هم میدونستین؟ اونایی که میدونستن دستشون رو ببرن بالا. خب یک خانم و 3-4 تا هم از دوستان، 5 نفر. چند نفر این کلتون؟ خب از بین 370 نفر شما فقط 5 نفرتون میان. ما این چیزا رو اجمالا شنیده بودیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی چی کس در دبیرستان ها، مدارس راهنمایی، دانشگاه ها، حوزه ها، رسانه ها اینا رو نمیدونه. 5 در برابر 370، یعنی هیچ کس تقریبا نمیدونه. بعد اینا ادعا میکنن که صنعت چاپ رو کی ابداع کرده؟ گوتنبرگ تو آلمان، ها؟ ماشین بخار، اینا ماشین نساجی، شروع انقلاب علمی صنعتی، ماشین نساجی قرن 19 در انگلستان، اون در آلمان. میگن گردش خون در بدن، کشف یک دانشمند انگلیسی به نام هاروی. میگن کشف اینکه زمین دور خورشید میچرخیده نه به عکس، بحث جاذبه زمین فلان، اینا رو به کی نسبت میدن؟ به امثال گالیله و اینا. درسته؟ همه اینا دروغه، اینا تاریخ جعلی برای علمه. 1000 سال پیش مسلمان ها از توپخانه استفاده میکرد، که اروپایی ها، این صلیبی ها، برای اولین بار توپ رو دیده بودن، میگفتن شیاطین از آسمان ها دارن آتش میریزن بر سر ما. ساعت هایی که از در جهان اسلام اختراع میشد قرن دوم هجری، 7-8-9 ساعت، ساعت های مکانیکی، آبی و و و، اولین ماشین های مدرن و جدید، اینا رو دانشمندان اسلامی ابداع میکردن. خلیفه مسلمین یکی از این ساعت ها رو برده بود تو میدون پاریس، وصل کرد سر ساعت که رسید یه مرتبه ساعت شروع کرد به زنگ زدن و این عروسک ها تو ساعت حرکت کردن. مردم پاریس تو تاریخ اروپا نوشته مردم در پاریس وقتی دیدن حرکت میکنه فرار کردن و یه عده هم افتادن رو زمین و تسلیم شدن، دستاشون رو بردن بالا، فکر نمیدونستن چیه. اولین ماشین های کشاورزی و آبیاری، پمپاژ آب به روش دستی از چاهای عمیق، اولین بیمارستان های مجهز و مدرن با اتاق های جراحی، بخش های جدا، بیماری های تخصصی جدا و امثال اینا، همه اینا در جهان اسلام ظرف چند قرن اختراع شد. هر کدوم چند قرن بعد میرسید به اروپا، بعد باز 1-2 قرن طول میکشید تا اونجا فرمولیزه بشه و یادداشت بشه و بشه کتاب و اینا، بعد منتشر میشد، تازه باهاش مبارزه میشد. همین پاپ و کلیسا و اینا میگفتن این چیزایی که از جهان اسلام میارید اینا همه کفره. هم ابزار و آلاتشون نجسه، همی بحثایی که توی فلسفه و دین و علوم میکنن همش ممنوعه. چند هزار نفر از کسانی که میامدن کشورهای اسلامی تو دانشگاه های مسلمان ها، تو ایران، تو مصر، تو بغداد، تو دمشق، تو اندلس یعنی اسپانیای اسلامی، شمال آفریقا میامدن، برمیگشتن کتاب های علمی و فلسفی و صنایع مسلمان ها رو اونجا میبردن، تا چند قرن اینا به عنوان افراد نفوذی و افرادی که وابسته هستن، اینا خائنن، اینا لامذهبن، اینجوری بهشون نگاه میشد. کتابای ابن سینا قاچاقی میرفت به اروپا، یواشکی میخوندن. آثار ابن رشد، آثار فارابی، آثار غزالی، تا برسه به رشته های علمی و فنی. در کل اروپا یک بیمارستان مجهز نبود و در او دوران در تمام شهرهای اسلامی که جهان اسلام از مرزهای چین بود تا جنوب فرانسه و ایتالیا تا مراکش و غرب آفریقا، همه اینا سرزمین اسلامی بود. تو هر شهرش چندین کتابخانه، تو بعضی شهرها کتابخانه های اون موقع که صنعت چاپ نبوده 1 میلیون 2 میلیون جلد کتاب بوده. در تمام اروپا یک کتابخانه نبود، در تمام اروپا حمام نبود. یکی از مشکلات اروپایی ها تو تاریخشون هست بوی بد بدن و بوی بد دهان، نمیدونستن چیکار باید بکنن، به ساده ترین بیماری ها میمردن. و تو تمام شهرهای اسلامی بیمارستان های بسیار مجهز بود. پولدارا و کشیشا و شوالیه ها و فئودال های اروپایی، پادشاهان اروپایی هر کدوم مریض میشدن باید میامدن مسافرت میکردن کشورهای اسلامی، تو این بیمارستان ها معالجه میشن. دقت میکنید اینجوری بوده بحث، درست عکس. یکیش هم بحث کاغذ و چاپه. خود اینا میگن که مهمترین عامل برای یک انقلاب بزرگ علمی فرهنگی که تا اون موقع قبلا همه فقط شفاهی حرف میزدن از نزدیک، چیزی به نام کتاب و کتابخانه و این چیزا به طور وسیع نبود، چون یا رو پوست مینوشتن یا رو چوب میزدن، رو استخوان مینوشتن یا یه چیزای خیلی قدیمی، پاپیروس مصری یا چیزای خیلی گران. چه اتفاقی میفته؟ اینا ادعاشون اینه که کاغذ، اختراع کاغذ یک انقلاب تمدن ساز بود و میگن اولین کارخانه های کاغذ سازی در جهان در اروپا تأسیس شده در قرن 13 و 14 میلادی در فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس، 4 تا کارخانه در 4 کشور. اینم دروغ بعدی، اینم دروغ بعدی. اصلا اولین بار کارخانه های کاغذ سازی از طریق دمشق همین سوریه و از طریق مصر و از طریق اندلس یعنی اسپانیای اسلامی و سیسیل جنوب ایتالیا که جزء، چون جنوب فرانسه و کل اسپانیا و پرتغال و جنوب ایتالیا جزء سرزمین اسلامی بود، از این 4 طریق صنعت کاغذ، اول واردات کاغذ، بعد واردات قطعات کارخانه های کاغذ و صنایع چاپ دستی، از این طریق ها یعنی از دمشق و قاهره، از سوریه و مصر میاد وارد شرق اروپا، بیزانس، و از این طریق جنوب شمال آفریقا وارد جنوب اروپا یعنی ایتالیا و اسپانیا میشه. از طریق ایتالیا و یعنی سیسیل و اسپانیا یعنی اندلس صنعت کاغذ سازی، اختراع کاغذ و صنعت چاپ دستی، هنوز صنعتیش کم کم بعدن آمد. اینا بله، اینا تو قرن 13 و 14 میلادی وارد اروپا شده. راست میگی، در اروپا قرن 13 و 14 اینا پیدا شده، اما در جهان اسلام از کی بوده؟ این مهمه. از کجا وارد اروپا شد؟ از جهان اسلام وارد شده. در جهان اسلام کی تولید شده؟ یک کاغذ خیلی ابتدایی در چین تولید میشد و باروت باز ابتدایی برای بعضی از بازی‌های نمایشی آتش‌بازی، اینا در چین بود. وقتی که مسلمین گسترش پیدا کردن به سمت شرق، از این طرف وارد هند شدن، از اون طرف آسیای میانه و شمال شرق، منطقه‌ای که بعداً به نام ترکستان نامیده شد، مسلمین رسیدن به مرزهای چین. درگیری هایی شد، بخش هایی از چین به سرزمین های اسلامی پیوست، مسلمان شدن. بعد که صلح شد ارتباطات برقرار شد. کاغذ بسیار ابتدایی، تقریبا کمتر قابل استفاده، خیلی محدود، خیلی گران، خیلی نامرغوب چینی رو مسلمین گرفتن، روش کار کردن در همین خراسان بزرگ در ایران. در سالبی میگه که مورخ مسلمان میگه در سال 134 هجری، یعنی اوائل قرن دوی هجری، بعد از اینکه ترک‌های ترکستان آسیای میانه و چینی‌ها در برابر سپاه مسلمین شکست خوردن و قرارداد صلح امضا کردن، عده زیادی از چینی‌ها اسیر شدن. چند هزار اسیر چینی دست مسلمین بودن. بین اینا بعضیاشون چند تا صنعت بلد بودن، از جمله همین کاغذسازی ابتدایی. مسلمان‌ها اعلام کردند که اگر چیزای صنعتی کشاورزی نه در تاریخ چین بوده، اگر چیزی یاد دارید به ما یاد بدید، آزادتون میکنم. دیگه لازم نیست اینجا کار اجباری کنید مثل به عنوان اسیر و برده و اسیر جنگی. اینا رو آوردن به خراسان و اون موقع سمرقند که الان دیگه جزء ایران نیست. به کمک اونا اولین نمونهای کاغذ رو ساختن. بعد دانشمندان مسلمان ایرانی به چینی ها گفتن خب این کاغذ خیلی چیز خوبیه، از پاپیروس و پوست و این چیزا بهتره، اما 3-4 تا اشکال داره، نوشتن روش خیلی مشکله، دوام نداره، نامرغوبه و گران در میاد. چینی ها گفتن ما بالاخره اون چه که بلدیم همینه. دانشمندان مسلمان ایرانی و خراسانی صنعت کاغذ سازی رو در سمرقند مورد پژوهش و آزمایش قرار دادن و شروع کردن کار علمی روی اون و ظرف مدت کوتاهی 12 نوع کاغذ جدید اختراع کردند. یعنی کارخانه های کاغذ سازی و تولید انواع و اقسام کاغذها با رنگ های مختلف، شکل های مختلف، از پنبه، از روییدنی های دیگه، استحکام های متفاوت، ضخامت های متفاوت، روشنی و تیرگیش، رنگش، جنسش، بیش از 12 مدل و نوع کاغذ رو که همه اونا از کاغذهای چینی و از پاپیروس مصری خیلی بهتر بود، ظرف مدت کوتاهی اختراع کردن و برای هر مدلی از اینا هم چندین کارخانه ساخته شد در شهرهای مختلف اسلامی. دیگه اون قرطاسها، یعنی کاغذها قراتیس مصر رو، اون پوستایی که همه جا شرق و غرب عالم رو اونا می نوشتن، رفت کنار. کاغذ برای نوشتن بهتر، ساده‌تر، قابل دسترس‌تر، ارزان‌تر و به شیوه‌های مختلف، و صنعتی به نام صنعت و تکنولوژی کاغذسازی در ایران اسلامی اختراع شد و هر چند سال کارخانه‌های جدید، اختراعات جدید، شکل‌های جدید، و بعد شروع کردن صادر کردن کاغذ به شرق و غرب، به کل جهان. این که قرن دوی هجریه. قرن دوی هجری قرن چند میلادیه؟ 6 قرن فاصله است تقریبا، 8 میلادی. خب اینا میگن کی قرن 8 میلادی مسلمین 12 مدل کاغذ تو کارخونه ها اختراع میکردن، میساختن. اینا گفتن کی کاغذ سازی اختراع شده؟ گفتن بهتون 13 و 14. گفتن در اروپا اختراع شده قرن 13 و 14. در حالا گفتیم ما کجا اختراع شده؟ در ایران؟ نه اونا اروپا نه، اینا در ایران. چه قرن چند؟ نه قرن چند میلادی؟ 8. فاصلش چقدره؟ 500 تا 600 سال قبل از اینکه اولین کارخانه کاغذسازی در اروپا مونتاژ بشه، کپی برداری بشه از رو کارخانه های اسلامی، کاغذ انواع اقسام کاغذ ها از 500-600 سال قبل داشته در شهرهای مختلف اسلامی تولید می شده. یعنی کارخانه های کاغذ سازی بوده، صنعت بوده، انقلاب صنعتی بوده، هزاران هزار کارگر داشته. تو همه بخش های تاریخ علم همین دروغ ها رو گفتن. باروت رو میگن فلانی در فلان قرن اختراع کرد، دروغ. قطب نما رو فلانی، دروغ. مساحت زمین رو اولین بار فلانی در فلان وقت فهمید، دروغ. همه اینا بین 500-600 سال تا 700 سال تا 1000 سال بعد از این بوده که در جهان اسلام و به خصوص توسط دانشمندان مسلمان ایرانی، 60-70% ایرانی، اینا اختراع شده، کشف شده، پیدا شده. متاسفانه تاریخ علمی هم که حتی ما توی مدرسه هامون میگن اینم اون چیزیه که اونا نوشتن تو قرن 19 و 20، اونا نوشتن. نه چیزی که واقعیت داشت. حالا شما اینا رو تعمیم بدید تو ابعاد مختلف. و الا ابن ندین قرنها قبل از این قضایای اروپا تو کتابی به نام فهرست داره و تو کتابای دیگرش اون میگه انواع کاغذها، ورق سلیمانی در خراسان، ورق تلهی در خراسان، ورق نوحی در سامانیان در خراسان، اونا هم طاهریان، ورق فلان در مصر، ورق برمکی، ورق طاهری، ورق جیهانی مال جیهان خراسان بزرگ، ورق کاغذ منصوری مال منصور ابن نصر سامانی، انواع و اقسام کاغذ ها. میگه انواع و اقسام مدل های کاغذ تو کاغذ فروشی ها داریم ما. 600 سال قبل از اینکه اولین کارخانه کاغذسازی در اروپا، کاغذسازی در اروپا در انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان تأسیس بشه. این یک نمونه من به شما عرض کردم که شما ببینید علم تاریخ واقعیش چگونه است. در عراق، در مصر، در شام، سوریه یعنی در مغرب، مراکش، در اندلس، اسپانیای اسلامی اون موقع، در ایران انواع اقسام از قرنها قبل داره تولید میشه. در پایان قرن دوی هجری که قرن هشت میلادی میشه تقریبا، بغداد و دمشق دو تا مرکز بزرگ جهانی تولید کاغذ بودن که صادرات میکردن کاغذ به همه جا تو دنیا. کاغذ بغدادی، کاغذ ایرانی، خراسانی در دنیا جزو مرغوب ترین کاغذها بود، سمرقندی. و اینقدر در دوره که در تمام اروپا و غیر اروپا چیزی به نام کاغذ اصلا نمیدونستن چی هست، رو پوست و روی پوست درخت و پوست حیوانات و رو چوب و رو استخوان فقط می نوشتن. قرنها قبل از این دقت کنید، میگه کاغذ در بغداد و شهرهای اسلامی اونقدر زیاد بود که معمولا در جشنها و عیدها و میهمانیها یکی از هدایایی که می دادن به همدیگه انواع اقسام کاغذ بود، یعنی هدیه های علمی، مثل که الان مثلا لپتاپ و نمیدونم چیزا بدن به هم، موقع کاغذ هدیه می دادن. میگه اون زمانی که توی شهرهای اسلامی کاغذ اینقدر زیاد بود، انواع و اقسام، که و کتابخانه های 1,000,000 جلدی، 500,000 جلدی، 2,000,000 جلدی، بعضی کتابخونه شخصیشون 400,000 جلد کتاب داشت. در کل اروپا بزرگترین کتابخانه 900 جلد کتاب داشته در فرانسه مال پادشاه فرانسه، که اغلبش هم اوراد کلیسا بوده، کتاب علمی هیچی، کاغذی وجود نداره. صنعت کاغذ سازی قرن 5 هجری از طریق شام یعنی همین سوریه فعلی و لبنان، ترابلوس که الان در لبنان قرار گرفته، وارد اروپای شرقی میشه، از حلب و حما و اینا همین شهرهایی که الان در سوریه درگیر جنگی و همین غربیای نامرد به دست عمالشون این شهرها رو دارن خراب میکنن، همین شهرهایی که بخشی از علم و تمدن و صنعت از همین شهرها رفت به اروپا، در همین جاها کاغذهای ساخت کارخانه‌های مختلف از قاهره، فستاد در غرب جهان اسلام از آفریقا میرفت به صقلیه، همون سیسیل، سیسیل ایتالیا، جنوب ایتالیا و اندلس یعنی اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه که دست مسلمین بود، و از اونجا وارد اروپا شد، یعنی از جنوب به از شرق اروپا وارد اروپا شد، در حالی که در جهان ایران و جهان اسلامی و در ایران اینا یک صنعت بود. این جناب یاقوت در کتاب خودش، کتاب تاریخش، میگه اوائل قرن 7 یا اواخر قرن 6 هجری بعضی شهرها بودن مثل خنج زنجان، مثل زنجان خنج، که کارخانه های عظیم کاغذسازی بود که گاهی تا چند هزار بعضی از این کارخانه ها کارگر داشته، یعنی یک صنعت بود که اشتغال ایجاد میکرده، در حالی که تا قرنها بعد چیزی به نام کاغذ در شرق و غرب عالم اصلا وجود نداشته. من این رو براتون آوردم عرض بکنم که از این موارد زیاده و بدانید که چگونه جهان در علم و تمدن مدیون اسلامه و مدیون ایرانیان مسلمانه. و حالا اگه یه وقتایی خودتون بعدها برید مطالعه کنید، همینطور که الان من تو کاغذ سازی به شما گفتم یا صنعت چاپ، کارگاه‌های چاپ دستی، نوع ابتداییش در شرق بود، نوع پیشرفتش در جهان اسلام از ایران به خراسان یعنی شرق جهان اسلام تا اندلس، و بعد این پیشرفت‌ها باعث شد که چیزی به نام کارگاه‌های بزرگ چاپ، چاپ دستی به وجود آمد، و اونچه که به نام انقلاب بزرگ گوتنبرگ صنعت چاپ ذکر می‌کنند، کپی برداری از روی کارگاه های چاپ و کارخانه های کاغذسازی جهان اسلام و متفکرین جهان اسلام بود. اینو دیگه بیشتر خستتون نمی‌کنم، اینو به عنوان یک نمونه عرض کردم. امیدوارم اوقات فراغت به محضی که پیدا کردید کتابایی که در این باب هست برید بخونید. این باعث میشه که من نمیخوام بگم دیگه حالا غیر از مسلمین و ایرانیان کسی کاری نکرده، نمیخوام پیشرفتایی که توی 100 سال 200 سال اخیر شده در خارج از ایران و جهان اسلام اونا رو ما بگیم نخیر پیشرفت نشده یا دیگران کاری نکردن. چرا؟ هر کس هر جا کاری پیشرفتی کرده بهش احترام میگذاریم، ازش یاد میگیریم، ولی اجازه ندین شما رو تحقیر کنن، اجازه ندید تاریخ شما رو تحریف کنن، اجازه ندین این دروغ‌های بزرگ رو به شما غالب کنن. بگید آقا تاریخ اینه، شما 80% 90% اون چی که بعداً بهش گفتید انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، رنسانس، اینا رو از مسلمین گرفتید، از شرق گرفتید، بیشترش از ایران گرفتید. میدونید در کتابخانه سوئد، دانشگاه سوئد جلسه بود، وقتی میامدم یکی از استادای ایرانی که اونجا تدریس میکنه گفت وقت داری؟ متاسفانه دیر گفت به من، دیگه داشتم میرفتم فرودگاه بیام. گفت وقت داری بریم کتابخونه اون دانشکده فلان اینا؟ گفتم چطور؟ گفت بیا اینجا ببین چند تا کتاب تاریخ اینجا که اینا خودشون نوشتن، 1 2 3 4 اعداد ریاضی انگلیسی اختراع خوارزمی ایرانی است. گفت اینجا کتاباش هست، اینا خودشون میدونن، ولی تو ایران هیچ کس نمیدونه. میگو این شکلها رو او اختراع کرد که 1 یک زاویه، 2 یک زاویه اینور، یک زاویه اینور، 3 دو تا زاویه اینور، یک زاویه اونور، 4 4 تا. میگو این شکلها اختراع خوارزمیه. خوارزمی کیه؟ یک دانشمند بزرگ مسلمان ایرانی خراسانی که البته الان دیگه خوارزم خارج از ایران افتاده، ولی اینا ایرانی حساب میشدن، اینا زبانشون فارسی بود، دینشون اسلام بود، هیچ کسی اینا رو نمیدونه. اینا رو بدونین انشاءالله شما کاری کنید 10 سال 20 سال دیگه از بین شماها امثال این آقای چیز که ترورش کردن، شهید شهریاری، یک کاری کنین شما هم ترور کنن، یک کاری کنین شما رو ترور کنن. اگر ترورتون بکنن معلوم میشه خیلی مفیدی. باید یعنی یک کاری کنین از بین شما 370 تا 20 سال دیگه 300 تا دانشمند تو رشته‌های مختلف بیاد بیرون، مسلمان، متدین، وفادار به انقلاب، وفادار به مردمش، با روح جهادی، و دنیا بگه آقا اگه این 370 تا رو ول کنی ایران 20 سال دیگه یه ابرقدرت علمی میشه. بنابراین این 370 تا رو بزنیم که ایران ابرقدرت نشه. من البته اسماتونو میگیرم بهشون میدم که شما رو پیدا کنن. یک کاری کنین از شما بترسن، بگن آقا 370 تا 400 تا 300 تا فیزیکدان، شیمیدان، مهندس، پزشک، معمار، طلبه، عالم دین اینا پیدا شدن از بین اینا که اینا هر کدومشون یک حرکت عظیم ایجاد میکنن. این شهریاری یک بچه هیئتی مسجدی بود، کسی قیافش میدید اصلا باور نمیکرد یک نابغه‌ایه، اما آدم های معمولی تو میامد گوشه مسجد نمازشون میخوند، هیچ میرفت. تخصصی که داشت در دنیا اگر میخواست بفروشه دیگه مثل این فیشای حقوقی که میدزدن نیست، لازم نبود 70 میلیون 80 میلیون بدزدن از بیت المال. این همطوری حلال و مجانی تمام دنیا حاضر بودن بهش تا ماهی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 2 میلیارد بهش بدن. خب کاری کرد در ایران بدون هیچ کمک خارجی که در تمام دنیا جز دو سه کشور نمیتونن بکنن، اونم به هم کمک کردن، اینجا کسی به ما کمک نکرد. و این آدم یک قرون یک ریال پول نگرفت برای کاراش. اینا رو مقایسه کنیم با این فیشای حقوقی، یک ریال نگرفت. گفت من دارم برای اسلام، برای ملت، برای انقلاب کار میکنم، بعدم ترورش کردن. امثال شهریاری ها رو برای خودتون الگو قرار بدید، فردا نیفتین فقط دنبال منافع خودتون. رو دکتر میشم یه کار کنم پولدار بشم، ما 1 میلیارد پول در بیارم، مهندس بشم اینقدر پول دهیرم بده، این کارا ارزش نداره. چشم به هم بزنی پیر میشی و تو رخت خواب بد میمیری. یعنی الان که شما اینجا نشستین خیالتون اول زندگیه، یه چشم دیگه به هم بزنید دیگه ماها نیستیم، شماها به سن ما ریشا سفید شده، یه وقتی ببینید تموم شد داری میری. از این فرصت استفاده کنیم، یک کاری کنیم. ایران اسلامی، اسلام، انقلاب 20 سال دیگه به دست شماها و امثال شماها تو دنیا بگن تو 20 رشته ایران در جهان اوله. بگن اگر میخوای آخرین یافته های یک رشته علمی رو بفهمی باید بریم تو دانشگاه های ایران از اینا یاد بگیریم. چطور الان بعضیا بلند میشن میرن فلان دانشگاه فلان کشور؟ کاری کنین 20 سال دیگه جاهای مختلف دنیا بگن ما باید بریم ایران، یک خانم دکتری هست، یک آقای مهندسی هست اونجا، در اون رشته تو دنیای کم نظیره، مجبوریم بریم فارسی یاد. چطور الان میان مجبورن برن انگلیسی یاد بگیرن، آلمانی یاد بگیری بری؟ کاری کنین 30 سال دیگه اونا بگن ما باید مجبوریم فارسی یاد بگیریم بریم ایران، آخرین یافته ها رو تو رشته های علمی فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، فضاشناسی، چی یا علوم اسلامی، حوزه طلبگی، اینا از اینا بریم یاد بگیریم. اگه این کارو بکنید کار بسیار بزرگیه ان شاء الله. امثال او خوارزمی ها، ابو ریحان ها، ابن سینا ها که میدونید اینا همه تقریبا خیلی هاشون همزمان بودن، مثلا امثال ابن ابو ریحان و ابن سینا و کیوکی، اینا خیلی ها یک دوره تو قرن 4 ان، یک دوره هم مثلا تو قرن 7 ان، یک دوره‌های ایجاد شده که یه مرتبه 2300 تا نابغه اومدن تو رشته های مختلف همزمان با هم. بعد انقلاب اسلامی این فضا ایجاد شد، این فضا آماده شده برای شماها. 2300 هزار نفر شهید شدن تا شماها بتونید به اینجا برسید. یک کاری کنین شما حقی که این بچه‌ها شهدا اینا به گردنتون دارن اینا ادا کنین. 30 سال دیگه انشالله خودتون آبرومند، زندگیتون خوب، شرافتمندانه، مرفه، اما در این حال درد اصلیتون درد خودتون نباشه، درد اسلام، درد ایران، درد مستضعفین جهان، درد امت محروم و دانشمند انقلابی مثل همین شهریاری ها بار بیاریم. انشالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.